السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر لا مغيب. خدا شکر و سپاس گذارم که توفیقی شد امروز در دارالمؤمنین آبادان خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض می‌کنم ایام الله دهه مبارکه فجر و 37 سالگرد کلیسای انقلاب آسمانی 38 سالگرد عمر نورانی جمهوری اسلامی رو خدمت شما عزیزان و بسخواهی میکنم و اولی ما دانشگاه شاید چنبر میداره با تاخیر تموم شد و خلاصه دیر خدمت شما رسیدیم. امیدوارم خدا ما رو ببخشه. خودم و شما عزیزان رو متذکر میشم که خدمت دوره حکومت علی علیه السلام در بین 11 امام ما تنها امامی که امکان حکومت داشتن 4 سال بیشتر نبود. واسه 4 تا جنگ سهمیدیم و یادآوری میکنم که در دوره انبیای اعظم ما هم استثناءً تعداد معدودی از انبیای ما امکان حکومت داشتن، اون هم سالهای محدودی. برای اولین بار 37 سال بشر مسلمان مؤمن امکان این رو داشته که تلاش کنه حکومت دینی رو محقق کنه و زمینه رو برای ظهور فراهم کنه. از این منظر خدا به ما منت گذاشته که جشن 37 سالگرد رو میگیریم و در آستانه 38 سالگرد یک دوره طولانی که هیچ پیامبری چنین فرصتی که مردم ما پیدا کردن رو پیدا نکرد و هیچ امام معصومی چنین فرصتی رو که مردم ما یافتن نیافته. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، این مردم رو هیچ پیامبری نداشت و هیچ امام معصومی. از این جهت امیدواریم که خدا ما رو لایق این حرف امام راحل قرار بده و ثابت نگه داره. خدا رو شکر امروز مردم ما همچنان دل در گروه اسلام و دل در گروه آرمان های انقلاب دارن و خوشبختیم که در آستانه 38 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این موضوع رو به رخ جهانی هم بکشید. ما امروز در شرایطی در آستانه روز 22 بهمن و راهنمایی سراسری و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی آماده این حرکت عظیم میشیم که صحنه عمومی کشور ما و صحنه عمومی جامعه منطقه‌ای همین اون فلش‌هایی رو که ممکنه به سمت انقلاب اسلامی برای نابودی اون دیار رو در متن و سازوکار خودش داره. حالا موضوع نفوذ یکی از نکات کلیدی است که فرمودند مسئله سازوکارهای فتنه‌های عصری یکی از این ابعاد کلیدی است. اما اهمیت و حساسیت انقلاب اسلامی به نظرم ضرورتش خیلی بیشتر است. اینه که ما بخوایم درگیر مسائل ژورنالیستی و روزنامه‌ای بشیم. مهمتر اینه که بدانیم نعمتی که در اختیار ما چیست. واقعا کمبودها، کاستی‌ها، ضعف مدیریت‌ها، همه این نکات قابل قبوله. یعنی ما قبول می‌کنیم که همچین اشکالات عجیبی در جامعه‌مون هست. اما از این مهمتر اینه که چه در دوره علی علیه السلام، چه در دوره امام حسن و امام حسن علیه السلام، ما همین مشکلات رو داشتیم. مضاف بر اینها سازوکارهای ضد دینی که رواج پیدا می‌کرد و زمینه می‌شد برای شهادت ائمه ما. از این منظر اگر به جوانان ما که در جلسه حاضر هستن، دوستان دانش آموز، دوستان دانشجو که اون روز دفاع مقدس رو درک نکردن، سنشون رد نمیده یا انقلاب اسلامی رو از کتاب ها خوندن، این نکته خیلی خوبه براشون روشن بشه که انقلاب ما با امام راحل شروع نشد، انقلاب ما علیه شاه انجام نشد، انقلاب ما در 15 خرداد 42 رقم نخورد، انقلاب ما در عدم تحقق قدیر در روزی که علی علیه السلام در قضای قدیر به امامت به طور مشخص معرفی شدن و بعد کودتایی که شد و ایشون خونه نشین شد، انقلاب اسلامی از اونجا شروع شد. 11 تا امام ما دوتاشون با شمشیر و نهتاشون با زهر شهید شدن و امام دوازدهم ما به غیبت کبرا رفتن. دو امام آخر ما عنوان عسکریین در خون سازمانی ارتش عباسیان در سامرقا و کاظمه تحت حفظ بودن، یعنی امکان ارتباط با مردم و هوادارانشون رو نداشتن. فشار این دست سنگین بود. ماما و قابله گذاشته بودن ببینن که حضرت کی به دنیا میان و امام دوازدهم ما رو هم در مرحله کودکی به شهادت برسونن. اما خب عنایت الهی و اون توجهات خاصه ای که وجود داشته زمینه شد که خب میدونید فقط غیبت صغرا و غیبت کبرا رقم خورد و چهارتا ناحیه اول شیعه جمع میشد دورشون و شیعه لو میرفت که حجمش چقدره، کیا هستن، دوربر کدوم کردیم، نایران خواست حضرت جمع میشن. از اونجا انقلاب اسلامی زیرزمینی شد، انقلابی که 11 امام پشت سر هم انجام دادن و 4 تا نایب در غیبت امام عصر مستحضرید که حرکت زیرزمینی شیعه شروع شد. انقلاب از اونجا شروع میشه، انقلابی که امروز ما به نام انقلاب اسلامی میشناسیم. توی قم شروع میشه با یک عالم بزرگی به نام ابن طولاوی، منتقل میشه به جایی به نام شهر ری با نفر دوم به نام شیخ صدوق ابن بابوه. میاد زیر بعدن توی نجف استمرار پیدا میکنه تا زمان امام راحل 60 نفر این حرکت رو مدیریت کردن. 60 زعیم. اگر این 60 نفر که امام نفر 60 بودن، اگر اون 59 نفر کار رو خودشون انجام نمیدونن، انقلاب اسلامی به پیروزی نمیرسید. انقلاب شکوهمند اسلامی ما 15 خرداد 42 از شروع نشد. یک اتفاقی اون موقع افتاد. نفر 59 مرحوم حضرت آیت الله بویجردی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون 700 تا طلبه پرورد. مراجع اعزام تحویل فعلی طلاب دوره ایشون، خود رهبر معظم انقلاب از طلاب دوره ایشونه. خب اگر ایشون این کار عظیم فرهنگی رو نکرده بودن با اون دستگاه خبیثی که اون برخورد رو با قوم و فیضی قوم کرد، خب چیزی از انقلاب نمیمون، چجوری برای روحانیت انقلاب کنه؟ یا قبل از اون مرحوم ابوالحسن اصفهانی نفر 58 و به خصوص نفر 59 57 آشف علی کریم حائری که از نجف کار رو منتقل میکنه به قوم. اگر ایشون از قوم از نجف منتقل نکرده بود حرکت نهضت رو به قوم، خب انقلاب صورت نمیگیره. ایشون کار رو بیاره به قوم، در قوم مخالفت میکنه با رضا شاه که حوزه علمیه رو ببرن تحت حفظ حکومت، چون در ترکیه نیروی شده بود و در مصر حوزه علمیه دولتی شده بود، حوزه رو احیا کردن اما زیر نظر دولت نبودن. پس ببینید اگر من 59 نفر رو همینجوری برم عقب، شما ملاحظه می‌فرمایید که یک حرکت عظیمی توسط این 61 زعیم که ما امروز در زحمت نفر 61 هستیم صورت گرفت که خب خدا رو شکر نتیجه داد زحماتشون عین دونه‌های تسبیح که یک نخی همین رو به هم متصل می‌کنه، وجود ناظرین حضرت بین ماست و موفق شده با این 61 زعیم تا الان کار رو به اینجا برسونه. شما دوره که نهضت تو اصفهان بوده، دو تا علامه مجلسی، شیخ وهابی که اصلا ایرانی نبودن، لبنان آمده بود، میر داماد استرآبادی، اینا رو میشناسید. دوره که در نجف بوده، دو تا میرزا شیرازی، سه تا کاشف الفتاها، وحید بهفهانی، موقع که توی هنده بوده، علامه هندی و بزرگان دیگه. دوره که توی حرم سوریه بوده، دوره که نهضت توی بعلبک توی لبنان بوده، دوره که توی حراج توی افغانستان بوده، توی کاشان بوده، دو تا برادر قطب‌الدین راوندی و ضیاء‌الدین راوندی. نهضت توی این چند صد سال در جاهای مختلف بوده، شیعه تونست با حرکت زیرزمینی به جایی برسه که امروز ما انقلاب اسلامی داریم. اگر سید رضی نهج البلاغه رو جمع نمی‌کرد، انقلاب امام نمی‌شد. اگر علامه مجلسی بهارالانوار رو جمع نمی‌کرد، انقلاب اسلامی انجام نمی‌شد. هر کدام از این بزرگان یه انقلابی انجام دادن که همدلش اندازه انقلاب امام را. پس دوستان عزیز جوان ما، یا خصوص دوستان که دانشجو هستن و درس انقلاب اسلامی میخونن و چارچوبایی که دیدگاه‌های غربی ها رو در مورد انقلاب ما میده که اگر شاه یک کمی زیاد روی نمیکرد، حجاب رو از سر زمان بر نمیداشت، با اسرائیل رابطه برقرار نمیکرد، انقلاب نمیشد. این حرفهای سخیفی که میزنن، نه، انقلاب اسلامی موقعش رسیده بود. پس وقتی این میگیم 37 سال گذشت و در آسمان 38 سالگرد هستیم، اولا دوره هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی چنین فرصتی به هیچ مردمی نیاورد، پس ما مسئولیم. دو، این اتفاقی که افتاده این چیزی نبوده که مردم ما و امام راحل انجام داده باشند. این 60 زعیم برای زحمت کشیدن سلسله وار رسید به امام، حرکت عملیاتی شد. این شناگری که میپرد زیر زیر آب از او بر میاج بالا هویدا میشه کارش نهضت زمان امام راحل هویدا شد. الان از زمامت نفر 61 هستیم که 27 ساله که ایشون زمامت رو عهدهدار هستن و الحمدلله اختبار قدرت شیعه رو میتونید ببینید. همین چند هفته پیش به دوستان دانشجو گفتم که این 27 سال گذشته ایشون به عنوان ولی فقیه رهبران دنیا اومدن دیدار ایشون. اینا رو مرتب کنید به وبسایت براش بزنید، مردم فقط این عکس ها رو ببینن. 400 رئیس جمهور، شاه، نخست وزیر و رهبران دنیا، دبیر کلاه سازمان ملل در طول 27 سال اومدن دیدار ایشون. همین چیزی که دیشب شما از دیدار نخست وزیر یونان خدمت ایشون که رسیده بود ملاحظه فرمودید. کدام پیامبر این امکان رو خدا داده بود بهشون، یا کدام امام معصوم چنین شرایطی براشون فراهم شده بود که امروز شیعه این اقتدار رو داره؟ پس هر وقت بدونیم امروز شیخ درسکی توی نیجریه به تبع انقلاب اسلامی این حرکت عظیم انجام داده، 14-15 میلیون نفر شیعه، 6 تا فرماندهش رو شهید کردن، اون وزیر سیاست شیعیان اونجا آوردن. در عربستان آیت الله نمر رو گردن زدن، عین امام حسین سرش رو جدا کردن، به شهادت رسوندن. ولی مردم شیعه عربستان خب آتش زیر خاکستره. یا آنچه که در یمن رخ میده، 11 میلیون مردم یمن دولت ندارن و هر روز دارن دوباره میشن. انصارالله مقاومت کرده. شیخ سلمان در کشور بحرین زندان امروز صرف نصرالله تو لبنان داره مقاومت میکنه و جواناشو تو سوریه چگونه دلاورانه میجنگن. تمام این اتفاقات که میبینید اینه که شیعه سر برآورده. اینا بخشی از اون پس لحظه های انقلاب اسلامی بوده. اینه که مبادا دوستان جوان ما از رسانه های رو ببینن سطحی، مشکلات جامعه هم ببینن، فراموش کنن که اهمیت کار و اهمیت نهضت در چه بچه بوده. اما همین انقلاب و نهضت هزار یک آفت میتونه داشته باشه تا زمین بخوره. نهضت رسول جلیل القدر اسلام از درون خودش یک فتنه رو شاهد بود. اول ابو سفیان با پیغمبر ما می جنگید، اونا در مکه، پیغمبر ما هجرت فرمودن به مدینه، جنگ بدر و احد و خندق، بعد که اسلام آوردن اجبارت اسلام آوردن و مکه فتح شد، مستقبلی که پسرش معاویه شد حاکم. زمانی در سال 60 هجری معاویه میمیره، 60 سال از عمر اسلام میگذشت، 60 سال قمری، 42 سال این وادی به حاکم بود. این دوره نوجوانی جوانیش داشته با اسلام میجنگیده، 42 سال این آدم نفوذی نفوذ کرده بود تو اسلام. امیرالمؤمنین معاویه، ببینید امیرالمؤمنین یزید پسرش. پس ابو سفیان پسرش معاویه نقش یزید، وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام، صفت علی علیه السلام که معاویه با ایشون تو صفین میجنگید، و بعد هم امام حسن مشتبه که در قضیه قعود صحابات معاویه با ایشون جنگید، و بعد هم یزید و جنایتی که در کربلا مرتکب شد با امام حسین. این جنگ ناتمامی که بین پیامبر با ابو سفیان شروع شد تا امروز ادامه داشته، امروز اسمش شده داعش. یه طرفش حزب الله لبنان و انصار الله و نیروهای مقاومت مردمی عراق و سوریه و نیروی قدس و سپاه و اینا، همون نیروهای کربلا هستن در مقابل هم نیروهای یزیدی. همین نیروها که هستن که به جنگ صفین بودن در مقابل نیروهای عراق و معاویه، هیچی تغییر نکرده. زمان شکل شده این که به جای شمشیر و اسب تانک و مسلسل. تمام این 1400 سال این تاریخ همچون دو رشته موازی آمده، صحنه همون صحنه است. اونجا بودن گفتن امیرالمومنین یزید خانواده امام حسین میشنن خارجی، امروز اینا به خودشون میگن از مسلمان بقیه رو تکفیر میکنن، بقیه از اینا کافرن و اینها خودشون رو اصل میگن. این یک فتنه است. تفسیر فتنه رو بزرگان ما چی فرمودن؟ اینکه حق و باطل رو باید تفکیک کنید، حق رو معروف کنید، باطل رو منکر، بعد اونی که معروف شده رو امر معروف کنید، اونی که منکر شده رو نهی از منکر کنید. اگر این دو تا افتادن رو هم، حق و باطل جاشون با هم خلق شد، فتنه صورت گرفته. وقتی باطل معاویه میاد میشه امیرالمؤمنین، فتنه است. وقتی یزید میمون باز میاد میشه امیرالمؤمنین، این فتنه صورت گرفته. شدن حق خانواده پیامبر شدن خارجی. امروزی که داعش این حرکت عجیب انجام میده، داعش فتنه است، چون که باطل رفته تو جلد حق، مدعی اسلام پیامبر شدن، دیگران با قرآن پیامبر تکفیر میکنن، در صورتی که خودشون باطلن. یک جریان ضد تمدن، ضد زن، ضد اخلاق که خودشون رو کشتن میدن، اصلا یک چیز عجیب و غریبی نیست. این فتنه نیست که شروع شده. این فتنه ها فتنه هاست که از درون محیط اسلامی و جامعه اسلامی متوجه جامعه ماست. نفوذ پدیده عجیب و غریبی نیست. نفوذ کرد معاویه توی اسلام. گاهی اوقات ما میگیم آقا توهم نفوذ داریم. نه خیر، ابو سفیانی که دیروز با پیامبر میجنگید حالا اسلام آورده. معاویه پسرش بلافاصله رفت شد بالی، تو اردن، توی سوریه، توی همین منطقه که الان منطقه شامات و سوریه هست، و اصلا هم نپذیرفت ولایت علی علیه السلام رو و ایستاد در جنگ صفیه و اون فاجعه رو درست کرد. اینا نفوذی های توی اسلام بودن. در زمان حضور پیامبر اینا نفوذشون اینجوری بود. در زمان حضرت امیر، اگر اشعث بن قیس کسی است که توی صفحه اون فاجعه رو درست میکنه، نظر سپاه اسلام رو دوچار تزلزل میکنه، تا علی علیه السلام که کومن رو فرستادن خیلی کفر معاویه رو برداره، مجبور میشه فریاد بزنه عین عمار، عمار کجاست؟ خود یه شهید شده اون عمار، کار خود بود دست اشعث بن قیس. خب حضرت امیر خودشون میتونن مردم صدا کنن، براشون سخنرانی کنن. گاهی اوقات از یک امام و یک پیامبر این انتظار رو نباید داشته باشید. مردمی باید باشن، دیگرانی باید باشن این کار رو بکنن. نفوذیه باید باش کرده. خب دخترش اونجوری به امام حسن زهرا، پسرش اونجوری به کربلا جنگی. ما تجربه این نفوذها رو تو سر اسلام داریم، تو دوره همه انبیا هم داریم. تجربه ای که تو دوره انبیا داریم از این نفوذیها تو خانواده‌هاشون تا دوره انبیا، اینه که این انقلاب 37 سال استمرار پیدا کرده، چون تعارف کنار گذاشتیم با خیلی ها که ظاهرشون ظاهر ما بوده، داخل خود ما بوده، ممکن بوده خود ما باشیم و این صدمه رو زدیم. موقعی کشمیری اون بمب رو منفجر کرد و شهید رجایی و شهید باهنر شهید شدن، همه فکر میکردن که کشمیری هم با شهید رجایی و شهید باهنر به شهادت رسیده. وقتی پودر جسد پودر شده این شهدا رو آوردن، دو سه نفرشون رو، یک گونی آوردن پر از این خورده های اشیاء سوخته، گفتن این جنازه کشمیریه. تابوت براش درست کردن برای روز تشییع جنازه. بعد معلوم شد که این فرار کرده و بزرگان شک کردن و انقدر این معتقد در مورد اطمینان شهید رجایی بود که هر چی بهش تذکر دادن به شهید رجایی که آقا این اصلا احتمالاً نفوذی شهید رجایی حاضر نشد قبول کنه. چقدر سنگاس بود، چیکار کرده بود؟ اعظم که می‌دادن نرسید به ساختمان نخست وزیره رو برفا اوورکوتش رو پن می‌کردن، نماز اول وقت بسیار متنسک بوده، بسیار رعایت می‌کرده، همیشه روزه بوده. اما چی کرد؟ ضربه که زد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی جلسه شورای عالی امنیت ملی، زد تو جلسه شورای عالی امنیت ملی کیف رو میبره میذاره. خب میدونید کیف رو روز قبلش یا دو روز قبلش میبره بیت امام، یعنی نیتش این بوده که بیت امام رو منفجر کنه. هیئت دولت در میده دیدار امام، شهید رجایی جلو، کابینه پشت سرشون، این هم عنوان مورد وسوق و اطمینان شهید رجایی کیف دستش داره میره داخل. عنایت خداست دیگه. اون پاسداره نمیگه دیگه حالا چون عنایت دولت هم امتزو برم، میگه آه شما بریز کیف تو باز کن. من کشمیری هم کیف من رو باز کن، من فرمون ببرم کیف داریم ولی داخل جمعه هم باز کن. خلاصه اصرار میکنه، اونم انکار و مخالفت میکنه و کشمکش میشه. شهید رجایی در میگرده، حالا چند تا از وزیرها رفتن و خود شهید رجبی برمیگرده چی شده؟ آقا ایشون چی شده؟ بذار من بگردم. شهید رجبی میاد قضیه فیصل دادن میکنه، میگه چیپو بده، چیپو از اون میگیره، میگه خب این چیپ دیگه دست منه، حالا بریم داخل. پاس داره، میگه که شرمندم آقای رجایی، شما خود باید بخواهم من چیپو بگردم. من این حد خداست دیگه، نمیده آقا چون رئیس جمهور داره چیپو میبره من بیخیال بشن. شهید رجایی برای اینکه این وظیفه شناس بوده خوشحال میشه، میگه باشه شما بگرد. تا شهید رجایی چیپو میده که این پاسدار بگرده، چشمه چیپ رو رو هوا از دست شهید رجایی میباخته با عصبانیت، یعنی من دیگه نمیخوام بدونم و قرار کردم، برمیگرده. حالا میگم که نباید این پاسدار میذاشتیم بره، اینکه اینقدر اصرار داره را هرچی باشه بخواد بره دیدار امروز مقام معظم رهبری، هر چی بخواد با بیاد بذار که بتونید برید. یعنی واقعا میشه اجازه بده دیدار امام رو بذاره؟ اینقدر آدمی که ادعای عبادی بودن در جنبه تعبدیشون در برجسته بوده، حاضر نشه بخواد که کیفش رو میخوام بگردم دیدار امام بره قرض کنه برمیگرده. اون چیز رو اوبوس معطل نمیشه ببره توی جمعران فرداش نمیدونم مثل که پس فرداش این رئیس شورای عالی امنیت ملی زده و اونجا شهید رجایی، شهید باهنر، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پلیس کشور شهید رجایی دست گرفتی، اینا همه شهید. حالا همه فکر میکردن این هم اونقدر کسی باور نمیکرد که این نفوذی بوده باشه، یعنی ممکنه که چشمگیری جزء اینا بوده باشه. و عملا این اتفاق عجیب افتاد، بعدا فهمیدن که اصلا منافق بوده، نفوذی بوده. بعضی از آشنایان و اطرافیانش الان تو بعضی از همین احزاب ما هستن، خیلی از کسایی که الان تو حزبای چپ ما هستن، اینا سابقه زندگی اینجوری مشکوک و عجیب و غریب دارن. فتنه ها از سر نظام گذشت با این عمل کردی که اینها داشتن. پس وقتی امام مسلمین انگشت میگذاره به مفهومی به نام نفوذ، نگرانی جدیه. تو کشور آلمان یک کسی به نام گونتر گیوم با زنش دو تا جوان بودن، از کشور آلمان شرقی پناهنده شدن به آلمان غربی. خبرنگار بودن، عکاس بودن، رفتن مسلمانی پناهنده شدیم. یه سوالی ازش می‌کردن، دیدن با اینا آدمایی هستن که اصلا خطری ندارن، اشکال نداره، آقا بیاید داخل آلمان. از آلمان شرقی اومدن تو آلمان غربی، رفتن کنار حزب سوسیال دموکرات. 14 سال عکاس حزب سوسیال دموکرات بودن. میگوشن آقا دو تا جوان هم اومدن 14 سال، 1956 نفوذ کردن، اینا 1970 5-6 سال قبل از انقلاب ما اون حزب رسید به قدرت تو آلمان. آقای ویلی برانت شد صدراعظم آلمان، صدراعظم تو آلمان یعنی نخست وزیر، همین خانم مرکل الان صدراعظمه. اون آقای ویلی برانت مثل این شد صدراعظم آلمان. اینقدر به اینا تو 14 سال اعتماد کرده بودن، این زن و شوهر گذاشت منشیر خودش به دفتر نخست وزیر. 3 سال نخست وزیر بود ویلی برانت. اینا صبح که صبح هرچی نامه و کارتاب میومد بره دیگه نخست وزیر امضا کنه و خبر آورش کنه، هرچی میومد این مرده که شوهر میزنه، این مرده اینا رو میکروفیلم تهیه میکرد، زنش که راحت‌تر میتونست از دفتر صدراعظم بره بیرون و بیاد، موقع مثل الان اینترنت و اینا نبود که بتونن اینجوری دیگه بفرستن، میومد میرفت بیرون مطلب رو میداد به افسرهای آلمان شرقی. هر روز ما یعنی 3 سال تمام اطلاعات نخست وزیر آلمان، صدراعظم آلمان دست آلمان شهرده بود و بعد سرویس اطلاعاتی جاسوسیشون فهمید که روح این داره جاسوسی میکنه. گونتر گیوم رو وقتی گرفتن مجبور شد صدراعظم آلمان آبروش رفتی دیگه، مجبور شد استعفا بده. اون نفوذی که تو صدر اسلام معاویه و خاندان ابو سفیان انجام دادن که الان ضربش رو داریم میخوریم، چجوری ضربش رو داریم میخوریم؟ پرچم کشور منطقه رو نگاه کنیم، پرچم کشور سوریه، کشور عراق، کشور یمن، کشور مصر یه رنگ قرمز داره، یه رنگ مشکی داره. رنگ مشکیش مال امویان، رنگ قرمزش مال عباسیان. یعنی الان کشور عراق، پرچم کشور عراق که می‌بینید یه رنگش مال عباسیان، یه رنگش مال امویان. جریانی که امویان علی علیه السلام و امام حسن و امام حسن اینا شهید کردن، عباسی هم که اومدن سر کار، جنایتاشون علیه امام هفتم، امام کاظم، امام ششم، امام هفتم، امام هشتم که به اجبار آوردن توی
مشهد یا توس.
اینا رنگ‌های پرچم امروز این کشورها، یعنی فلسطین، سوریه، عراق، یمن، مصر، هنوز با اردن، هنوز باورمندن به چه چیز؟ باورمندن به عباسیان و به صوفیانیان. میدونی تو بعضی از این سلفی ها یزید و معاویه و اینا خیلی گردانه که تو سوریه هست ماره احراشان و به خصوص انناصره گردانهاشون به اسم خان را مبدیان. یعنی هنوز اون قضیه نفوذی که اون موقع انجام دادن تو اسلام، اون نفوذ هنوز زمینه زهور رو بگذاره دوستان. میاد توی انقلاب اسلامی نفوذی هایی که بود از توی نهضت آزادی تا جبهه ملی تا رسید به حرکتی که شما توی سالهای اخیر دیدید، شهادت شهید کرجایی، شهید باهنر، نفوذی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره، نفوذ از جنس کارش میتونی بشناسیمش. این نفوذ رو از جنس کارش بشناسیم. جنس کارشون چیه؟ اینا میگن توسعه جمهوری اسلامی اسلامی بماند، مغز جمهوری اسلامی لیبرالی بشه به سمت فرهنگ لیبرالی. در این فضایی که فرهنگ لیبرالی رو میخوام دنبال کنیم، مغز اسلامی باشه، پوسته مغزش لیبرالی بشه. خطر کجاست؟ اینو من بارها مثال دارم، تکرار میکنم، دوستان جوان ما به خصوص تو ذهنشون بمونه. کعبه ای که شما میبینید زمانی که حضرت ابراهیم خلیل 4000 سال پیش بعد از اینکه هاجر علیه السلام و همچنین حضرت اسماعیل برد توی مکه، بعد که رفتیدنشون برد اونجا به دستور خدای کعبه ساخت، چون بت‌ها شکسته بود تو شهر نور، همین پایین همین شهر نجف، شهر نجف حالا میشه شهر ایران بود که الان دیگه ویران شده. 4000 سال پیش اینجا نمرود حکومت میکرد، اونجا بت‌ها رو حضرت شکستن، بعد اون دندیشون با نمرود پیش اومد که ایشون انداختن توی آتیش و خدا آتیش رو گلستان کرد، بعدن به دستور خدا خانه کعبه رو ایشون ساخت تو مکه که مردم به این سمت نماز بگذارید و طواف کنید. 4000 سال پیش، 2600 سال بعد، شیطان به این استراتژی حضرت حمله کرد. اما چیکار کرد؟ بت‌ها رو کار کرد که مردمی که بت می‌پرستیدن بردن گذاشتن بت‌ها رو تو خونه کعبه. خانه کعبه ابراهیم خلیل ساخته، پرده‌دارش هم فرزندان اسماعیل هست، اما مغزش بت، بت لات، بت و عزا، یه سری هم بت‌های کوچیک کوچیک. پیامبر ما 1400 سال پیش، 2600 سال بعد از حضرت ابراهیم وقتی مقبول شدن، کارشون دشوارتر بود، چون حالا بعد می‌دادن خانه کعبه رو از لوس وجود بت‌ها می‌زدودن. اصلا مبارکشون بعد از فتح مکه انداختن گردن لات و عزا رو انداختن زمین شکستن، فرمودن اونجا رو جارو کردن، شرک زدایی کردن، حالا برام برون بالا اعظم بگه. دوستان عزیز، به ویژه برادران و خواهران جوان جلسه، خطر رو اینجوری ببینید: خانه خدا رو ابلیس رفت داخلش بت گذاشت، و پیامبر ما وقتی مبعوث شدن باید این بت‌ها رو از درون خانه خدا می‌زدند. اجدادش یعنی عبدالمناف و عبدالمطلب پرده‌دار خانه‌ای شده بودن که بت داخلش بود. این تجربه شیطان داره. امروز در مورد جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه من نمی‌تونم جمهوری اسلامی رو ویران کنم. جنود انسی و جنی شیطان نمیتونه جمهوری اسلامی رو ویران کنه. استفادهش نمیتونه کنه. پوسته جمهوری اسلامی مثل کعبه باید دینی بماند، مغزش از دین تهی بشه. چطور؟ نمونهاش مشخصه دیگه. حالا اون چیزی که تو کلام رهبر مذهب انقلاب آمده، مهمترینش نگرانی ایشون از سیستم روایی تو بانکاست. نگرانی ایشون و مراجع نظام تقلید از ساختار ربدی توی بانک‌ها و ساختار بورس مبتنی بر قمار. دوستان جوان، مستندات رو میخوام ببینند به سطح وبسایت رواداد خیلار بزنم، اونجا نظر 191 تن از بزرگان توی زمینه آمده. وقتی جمهوری ما از اساس قرار بر بنیان فیت شیعه عمل کنه، بانک ما غیر اسلامی باشه، امام چی بر بود؟ 31 سال پیش، سال 1363 در دیدار مسئول بانک‌ها فرمود اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. خب الان که نظر بزرگان ما اینه که سیستم بانک ما ربا هست، پس جمهوری اسلامیمون پوستش اسلامی مونده، مغزش که دچار مشکل میشه. نگرانی بزرگان و مراجع اینه. بانک نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، خب ما مردم رو از بانک میگیریم. چطور امام مردم رو از شاه گرفت، مردم رو از آمریکا گرفت؟ برکت زندگی مردم بابت این قضایا نابود شده دیگه. حالا من مدل‌های جایگزین خوشبختانه داره برای بانک آماده میشه، مدل‌های جایگزین برای بورس آماده میشه. اما اینجوری استفاده میشه. دوستان دانشجوی دانشکده صنعت نفت آبادان که میزبان برنامه بودم، اینا رشتهشون فنیه. اما خطری که الان رهبر مازن انقلاب خیلی نگرانن علوم انسانیه. ما در علوم انسانی مشکلمون اینه که علوم انسانی که الان تو دانشگاه ارائه میشه به تعبیر رهبر مازن انقلاب مبناش غیر توحیدیه. چون دیگه پارسال به شدت تو دیدار استادان دانشگاه در ماه رمضان گرایه کردن که هر دوی خب بدید ما 4,600 دانشجو داریم، 2,600 نفرش علوم انسانی میخونن. گلالی سرگیرشونی بود که آقا این علوم غیر توحیدیه، ما اصل توحیدمون اگه زده بشه هیچی دیگه درست نیست از ما. بررسی کردیم ببینیم گلالی ایشون بابت چیه و این رو تئوریزه کنیم. ایشون نظریه که دارم که میگن علوم انسانی فقط غیر توحیدیه، 120 سالش دارم بررسی کارشناسی کردیم، مکاتبش رو، نظریه هاش رو، یک رشته رو پیدا نکردیم که تسلیسی نباشه. پدر پسر رو بودوست، یعنی اساسشون بر توحید نیست، بر تسلیسه. نظریه پشت نظریه، نه فقط توی علوم انسانی، حتی توی علوم زیستشناسیشون. یعنی جریان داروینیستا تو زیستشناسی میگن آرکیا و باکتریا رو کار میکنن، اساس رو میگن بر تسلیس. خب ببینیم جمهوری اسلامی علومی که جوانهاش تو دانشگاه بخونن علوم غیر توحیدی. اگر بانک روشی بود، بورس قمار بود، دانشگاه غیر توحیدی بود، یواش 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 می‌بینیم مشکلاتش رو چپ صحنه می‌بینیم، از برحجابی و بی‌حجابی و مشکلات اخلاقی بچه‌ها و بی‌برکت بودن زندگی مردم و خشکسالی و اینا، هش خدا داره شما رو می‌پیچونه دیگه. ولی ما متوجه نیستیم. هی امام مصطفی داره داد می‌زنه آقا ربا رو بذارید، علوم انسانی تو دانشگاه‌ها رو درست کنید، اینا فکر بچه‌ها رو داره خراب می‌کنه. شما چشمتون رو باز می‌کنید ببینید جمهوری اسلامی پوستش دینی مونده، عین اون خانه کعبه، مغزش از محتوای اسلام خالی شده. خطر اینه. حالا این نمونه بود که از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کردن. خطر که ما داریم احساس می‌کنیم و باید روش بریستیم در مسئله نفوذ، این کانال هاست که بنیان‌های داخل جمهوری اسلامی رو غیر اسلامی می‌خواد. اینا تعداد 140 تاست، یعنی وقتی این نظام جمهوری اسلامی 140 زیر نظام داره دیگه، نظام آموزش و پرورش، نظام بهداشت درمان، نظام پلیس، نظام دادگاه، نظام قضایی، نظام رسانه، نظام آموزش عالی، 140 تا. این 140 تا دوستان جوان حاضر در جلسه عملیات داشته باشید، عمر این انسان انقلابی صرف این میشه که هر کسی یکی از سیستم ها، دو تا از سیستم ها رو عمرش رو بگذاره بومی اسلامی کنه. این رسالت سنگینیه. آنچه در دفاع مقدس رقم خورد اینجا کار دشواری بود. آنچه امروز توی سوریه و عراق رو در دفاع از حرم رقم میخوره مقابل این تکبیریون خونخوار کار عظیمیه. اما دشوارتر از همه این مجاهدت ها اینیه که امام مسلمین هر از چند روش انگشت میگذاره و گلایه‌مند از من شما. پس احساس تعهد درسی آغاز 38 سالگرد عمر انقلاب اسلامی به این که چه نوع نفوذی رو بسازیم، نفوذ همش به شکل جاسوسی نمیاد، با این ساز کار کنیم. و اول سیاستی که مثلا تو چین اجرا شده، چین 38 سال پیش سیاست رو شروع کرد به نام سیاست درهای باز، همه چیز رو راه داد داخل کشورش. امروز هم در کشور ما سیاست درهای باز شروع شده، درها رو باز کرده به سمت بیگانه. هر چی که دارن بیارن به ما بدن، اقتصاد خودشون دچار مشکله، تبدیل کردن کشور به یک دبی بزرگ، دبی همیشه داره دیگه، بهترین هواشما رو بهش میدن، بهترین کامپیوترها رو داره، بهترین ماشینها رو داره، بلندترین آسمان خراشا رو میسازن، آب خوردنشون رو اگه جلوش رو بگیرن از تشنگی میگیرن. این سیاست درهای بازی که الان تو کشور داره اجرا میشه، این بستر اون نفوذه است. منتهی که وقتی نفوذ سخت افزاری میگیم، یه وقت اون محتواها و سازوکارها و فکرها میگیم. از این جهتی که موقعی گفته میشه آقا شما توهم نفوذ دارید یا نفوذ رو توهم تلقی میکنن، ما از این مفهوم صدر اسلام صدمه خوردیم. دین پیامبر رو اینا منحرف کردن. علی علیه السلام و خانواده‌اش رو خانه‌نشین کردن، بعدم یکی یکی پس از دیگری شهید کردن. غیبت کبرا اصلا به خاطر همین نفوذی‌ها بود. امپراتوری اسلامی هارون الرشید و پسرش مأمون قوی‌ترین دوره امپراتوری عثمانی و امام شیعه تحت‌الحفظ و دوم یک بهترین دوره تاریخ تمدن اسلامی. عجب بهترین دوره تاریخ تمدن اسلامیه که امام مصطفی تحت‌الحفظه، بعد هارون الرشید و پسرش مأمون و بقیه‌شون بهترین موقعیت رو دارن. این بهترین موقع امپراتوری اسلامیه. از این جهتی که ما مسئله شهدای دفاع از حرم، مدافعان حرم که پیکر متحرش میاد رو شهدای صرف دفاع از حرم نمیدیدیم، شهدای مبارزه با فتنه میدیدیم که در جهان اسلام مسئله اول آخرش زدن این مناسباته، زدن مناسبات بین شیعه و سنی است. 30 سال اعلام کردن سال گذشته آمریکایی ها، آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجیشون اعلام کرده 30 سال جنگ مذهبی بین شیعه و سنی ادامه پیدا میکنه، بعد از این وضعیه برای همیشه اسلام رو میذارن کنار. جنگ مذهبی جدید 30 ساله. خب رفتیم ببینیم اگه قبلا جنگ مذهبی بوده، دیدیم بعد 400 سال پیش یه جنگ مذهبی بوده توی اروپا، کاتولیکا و پروتستان ها، یه شهر کاتولیکا توی پاریس 8000 نفر از پروتستان ها رو میکشن به شکل فجیع، کاری که داعش میکنه. بعد از اون چند وقت بعدش به تبع این مسئله وقتی میخواهی اینا جنگ شروع میشه که کل اروپا رو آتیش میکشه. 30 سال اینقدر مسیحی های کاتولیک و مسیحی های پروتستان هم میکشن که بهش میگن دوره طاعون سیاه. جمعیت اروپا نصف میشه از راست هم میگرد میکشن. فقط کشور آلمان یک سوم میشه. از هر سه نفر آلمانی دوتاش کشته میشه. 30 سال بعد وقتی که نسل بعد به دنیا میان بزرگ میشن میگن خیرت‌الناخب. نه کاتولیک، نه مذهب کاتولیک، نه پروتستان، کل دین مسیحیت رو میذارن کنار. اینه که 400 سال احکام فرد کلیسا رو گذاشته کنار، میگیم دوره سکیولاریسم، دین رو کنار گذاشتن. جوان رسمن آقای کیسینجر تو کتاب جدیدش میگه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده، شیعه و سنی اینقدر از هم میکشن که نسل بعدشون وقتی آمد دیگه خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، اسلام رو گذاشتن کنار. آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجیشون، آقای کیسینجر ارشد جمهوری‌خواه، آقای برژینسکی ارشد دموکرات‌ها، آقای جان کری وزیر خارجه‌شون که 50 روز پیش 45 روز 50 روز پیش گفت، و آقای مکی‌دان 5 نفر از آقای اصلیشون چنین ادعایی کردن. برای ما توطئه در آمد گرفتن چه مدت؟ مثلا 30 سال. یک سال نیمش گذشته از پارسال تابستون که داعش شروع کرد. 28 سال نیمه دیگه‌اش مونده. از تلویزیون شنیدی تو اروپا جلسه گرفتن داعش رو از بین ببرن؟ مثل القاعده دیگه، القاعده تا موقعی که به دردشون بخورد اسم این تحلیل القاعده بود، بعد که ناکارآمد چه اسمی گذاشتن داعش، مطمئن باشه چند سال دیگه اسم داعش رو عوض میکنن میشه چیز دیگه. 28 سال دیگه یعنی الان شما متوسط 24-5 ساله باشید تا 55 سالگی شما قبل این جنگ ادامه پیدا کنید، ما چجوری باید از اسلام دفاع کنیم؟ اون جوانی که الان داره میره اونجا شهید میشه، اون جوان فقط مدافع حرم نیست، مدافع اصل اسلامیه که تکفیری ها میخوان تو چشم مردم جهان اسلام و بیرون جهان اسلام خرابش کنن. مراقب طرحهای وحدت شکنانه باید باشید. در مناطقی که این اتفاق ممکنه بیفته، تقابل بین شیعه و سنی ممکنه به وجود بیاد، باید مراقب باشید. اقلیتی که بلند میشن تو تلویزیون یا انگلیس میشینن به اسم شیعه توهین میکنن به مقدسات اهل سنت، اینا به تعبیر امام مسلمین اینا شیعه انگلیسی هست، مزدور سازمان MR6 هم دیگه شیعه نیستن. اینا یه هم که توی احسانت حالا به خصوص این وحابی ها یه اقلیتی هم 1,200,000 احسانت، اینا کلن 4,000,000 نفر هم کل به وحابی ها، اینا یه درصدشون بنا شده این کار رو بکنن، اینا احسانت نیستن. توی شرقه ها به عراق و سوریه نمی چیزی به احسانت رو شهید میکنن. پس مراقب این توطئه باید باشی. نفوذی های درون جهان اسلام یک بچهشون نفوذی هایی به اسم شیعه و دلسوزی برای عبا عبدالله و نفوذ در اهل سنت به بهانه دفاع از صحابه، این جنایت یک واجبه رو رقم میزنن. این خیلی هوشیاری میخواد، خیلی زیرکی و فراست میخواد که ما تو بازی دشمن توی مرحله نیفتیم. از این منظره که وقتی موضوع نفوذ مطرح میشه، لایه‌های نفوذ رو در تاریخ انبیا و تاریخ ائمه وقتی می‌بینیم، تاریخ صدر انقلاب و امروز می‌بینیم، انقدر ظریف حرکت نفوذ، انقدر در منحرف کردن اصل حرکت اسلام دقیق عمل می‌کنه که از دل اسلام یک گروهی بلند میشن الله اکبر میگن، یک گروه دیگر رو به اسم الله اکبر شهید میکنن. ملاحظه فرمودید چقدر قشنگ ما رو دوشرفته کردن، رو هم قرار میدن. حالا که ما در آستانه انتخابات خبرگان رهبریم و انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، شورای محترم نگهبان به بهره با اقتدار تمام باید جبهه نفوذی ها رو میگیره. ما یک بار چنین ضربه در مجلس ششم خوردیم، شورای نگهبان رو تحت فشار قرار دادن، خیلی آزار رسوندن، یه سری افراد از این فیلتر عبور کردن، رد شدن. متاسفانه مجلس ششم ضرباتی زد که شما الان خیلی از اینا توی تلویزیون و دنیا توی بی‌او‌ای و بی‌بی‌سی فارسی می‌بینید، خانم ها و آقایونشون که فرار کردن، پناهنده شدن. اون روز که میگفتن آقا شورای نگهبان بعد جنرال دیگه میگفتن شما چرا آزادی نمی‌دید، الان شما می‌بینید که اون آقایونی که اونجا هستن، نماینده اردبیل بود، اون خانمانی که نمیدونم نماینده تهران بودن، اینها از همون موقع دلشون با دشمن این ملت بود، پناهنده شدن بعد، نماینده مجلس بودن، پناهنده شدن به آمریکا. خب این فضا رو خوشبختانه شورای محترم نگهبان جلوش ایستاد الحمدلله. و حالا ما نمیگیم که حتما و الا و لابد هیچ اختلافی نیست، هیچ اشکالی در کار نیست، هیچ به اصطلاح مسامحه کاری ممکنه نشده باشه. بله، در حال این حجم زیاد در 12000 نفری در مجلس و 7800 نفر خبرگان رهبری ممکنه حجم اضافه به حجم بسیار زیاد رو بخواستن خوب با دقت و موش کافی ارزیابی کنن، قطعا اتفاقات زیاد ممکنه بیفته، قطعا این وسط ممکنه بعضی موارد جابجا شده باشه، کسی رد نمی‌کنه. اما در این که اصل وظیفه را خوشبختانه شورای نگهبان بدون تأثیر پذیری از بیرون تا اینجا انجام داده، این یکی از برکات اسلام و انقلاب و نظامی که جلوی رخنه و نفوذ را گرفته. ما برای خبرگان رهبری و برای مجلس ساد به صلاح عناصر و مؤلف رو که رهبری فرمانده رو باید دقت کنیم. چهار سال این پیششون فرمودند آقا ما مشکل در نظام سازی داریم که کشور باید مبتنی بر فکر استدلالی باشه، نه مبتنی بر حرفهای غربی ها. متکفلین هم حوزه علمیه و علما هستن. به خبرگان رهبری تو دیدار 1796 4 سال نیم پیش فرمود برید کرسی درس خارج قوی بذارید، فقه حکومتی این مسئله رو پاسخ بدید. ما امروز در مجلس خبرگان علمای رو نیاز داریم که از سطح فقه فردی بیان بالا تو سطح فقه حکومتی مشکلات کشور پاسخ بدن. امروز تو احواز مثال زدم برای دوستان، این نامه که حضرت آیت الله حاجی شیرازی نوشته بود و انصراف داده بود در قضیه خبرگان که آقا استخوندارا و بزرگان هستن، من میرم کنار. من آمده بودم، نمیخواستم دوباره قدرت بشم، آمده بودم دو تا مشکل تو خبرگان از موضع خبرگان تهران حل کنم. اولی مسئله پول و ربات و بانک ها و دومی مسئله علوم انسانی. ببینید دو تا از دغدغه‌های امام راهب و از دردقای ناقوم از نام رهبری دو تا از عبر مصیبت های دارو که من مثال کنم خدمتتون، چون که نمشت نمیشد من حالت از این را حل کنم. حالا چون استخوندارها و بزرگا هستن من میرم کنار دیگه، که خب سر جامعه محترم مدرسین ایشون رو هم اسمشون رو گذاشتم توی لیست تهران. ما تو این سطح مشکل داریم، یعنی تو اون سطح کلان امام مستری نیاز به عناصر همراهی داره تو اون سطح. خبرگان رهبری ما باید بتونن این بار رو از همین بردارن و کمک امام مستقیم. در مجلس به دلیل اینکه کشور درهاش باز شده، سیاست درهای باز آغاز شده و این سیل خارجی ها دارن میان، کالاهاشون داره میاد، تولید داخلی صدمه میخوره، ما یک مجلسی میخوام که نمایندگان مجلس ما این توانایی رو داشته باشن با شجاعت نسبت به اینکه این سیاست درهای باز تا چه حد باز باشه و ما تو چه حدودی اجازه بدیم همه چیز بیاید و زمان این چجوری باشه. مجلس آینده مهمترین مشکلش مسئله مواجهه با مدل سیاست درهای باز است. اون سیاست رفتی چین بیاده شده، پدر چین هم قرار بوده، چین دیگه ماهیتی از خودش نداره، اقتصادش بسید رسیده. بله کالاهایی که میبینیم همه ساخت چینه، ولی همش کپیه. شما کامپیوتر چینی که نمی‌دونید، من کامپیوتر سونیه. ماشینایی که می‌بینید همش از جای دیگه گرفته، مدل کپی کرده می‌فرسته دیگه. عملاً ما در مسائل نفوذ، نفوذی که از طریق این سیاست‌های درهای باز دشمن می‌تونه اعمال کنه، باید مراقبش قضیه باشه. چی می‌تونه خوب اینو قانون منظور جلوشو بگیره؟ مجلس بسیار پرقدرت، نمایندگان شجاعی که درد این چنینی داشته باشن. اگر این سازوکار بتونه تو مجلس خوب عمل کنه، به حوزه انتخابیش هم خوب میرسه. اما نماینده‌ای که صرفاً قول تو حوزه انتخابیش بده، بره اونجا دستش زیر ساتور وزیرا باشه، نمیتونه کار کنه. چون وزیرا از خدا شده نماینده مجلس بهشون بگه که یه کلنگ بیمارستان بیا اینجا بزن. کلنگ میزنن 10 سال هم ممکنه اصلا بیمارستان رو نتونه کنه. ولی دیگه اون نماینده مجلس اون وزیر رو نمیتونه استیزا کنه، خاطر خطا باشه. تو راه طلبه یه کلنگ یه جاده بزن، کلنگ یه فرودگاه رو بزن، کلنگ یه چیزی رو بزن. وزرا دوست دارن نماینده مجلس 4 تا نامه بهش بده. از اونجا به بعد دیگه اون نماینده مجلس نمیتونه گردن این وزیر رو بگیره و سوال جوابش کنه. اینه که شما میبینید تو سیستم دولت و ساختار مجلس هم وقت فساد بالاست. چون نماینده مجلس مامدار دولت میشه، دولتی ها مامدار مجلس. اون چیزی که باید تو شهر کار کنه، اون فرمانداره، اون شهرداره، اون عناصر و مدیران استانی هست. نماینده مجلس وظیفش خیلی از چیزهایی که الان مردم ما کف جامعه از نماینده مجلس انتظار دارن نیست. نماینده مجلس نماینده شهر هست، ولی نماینده کل ملت هست. 300 نفرش برای کل ملت هم تصمیم میگیرن. به این خاطر ما در دوره آینده مجلس بسیار بسیار حساسی خواهیم داشت. میخواد در شرایط پسابرجام، حالا که درهای کشور باز شده، همینجوری دارن خارجی ها موندن، همه جور سازوکار اقتصادی رو میارن، یه مجلس شجاعی داشته باشیم، نمایندگان پاکدستی که بتوانن مو از ماست بکشن. قراردادها امروز تو کشور به محرمانه اعلام میشه. الان قرارداد پژو رو وزیر صنعت مدن گفته محرمانه است. قرارداد نفتی که منعقد شده ایران کرده وزارت نفت محرمانه است. قراردادهای اتمی هم که گفتن محرمانه است. قراردادهایی که الان تو قضیه الهود راست میشه میگن محرمانه است. خب مردم نامحرمن. چی میتونه این رو سوال جواب کنه؟ نظر کلای سر ملت شده. قرارداد دفتر موزار که نیست، میلیاردها دلاره، تعهدات بالای 10 سال 20 سال داره. بعد از این دولت‌های بعدی که میان وامدار نگیر این مشکل رو بکنن. کی میتونه اینو کنترل کنه؟ مجلس شجاع. اگر یک نمایندگان مجلسی ما فرستادیم که بتونن قرارداد 100 میلیارد، 50 میلیارد، در 10 میلیارد دلار رو مور از ماست بکشن، موفقیم. ولی اگر نماینده فرستادیم که درگیر و ذلیل این شد که یه نامه کوچیک از فلان وزیر بگیره، اون مطمئنا قدرتش در مورد هیچ با نخواهد توانست که مدیران رو کنترل کنه، چون مجلس غیر از قانون‌گذاری وظیفه نظارت هم داره. اینی که باید وقت اذان میشیم که ساعت عزیز و لحظات عزیز و ملکوتی در آستانه نماز مغرب، ببیشه این که حالا انشاءالله پس بردا هم جشن دهه فجر رو و روز 22 بهمن رو داریم، من اصل بیانات و اون عرائز رو میذارم به عنوان برای فرصت آفتازی. اینجوری مسئله رو جمع میکنم خدمت دوستان که این انقلابی که دست ماست، خونهای زیادی به خاطرش ریخته شده. خیلی از شماها حتما در خانوادتون کسی رو داشتید که به خاطر این آرمانها شهید شد. خدا رو شکر که ما کسان رو داشتید کم از دوران امام حسین تو سرده کربلا نداشتن. ما به خاطر خون این شهدا این انقلاب رو باید مسئلش رو ادامه بدیم انشاءالله. از هر نوع ویروسی، از هر نوع سازوکار نفوذی این رو مسئول بداریم و صادقانه و خالصانه از خدا بخوام که کمک کنه به ما تا ما بتونیم این انقلاب رو به دست صاحب حقیقیش برسونیم و این انقلابی که به نام اسلام انجام شد 37 سال گذشته انشاءالله وقت بشه به انقلاب خود حضرت. جمله اصلی و آخر اینه که اینقدر اخیراً مقامات داره هر روش اصرار میکنن انقلاب ادامه داره. یه جریان تو کشور داره میگه انقلاب اسلامی سال 57 تموم شد، شد جمهوری اسلامی. ایشون میگه نه بابا، جمهوری اسلامی کف خواسته های ما بوده، سقف خواسته های ما ظهوره. از این کف تا اون سقف چندین انقلاب دیگه باید انجام بدیم تا اون به نتیجه برسه. ما تا زمانی که ظهور محقق نشود در انقلاب، روحیه انقلابی رو هر کس از ما بگیره خائنه. اینی که دو هفته گذشته در دیدار در این خانه شورای ولی امنیت میگه فرمود روبروی جریانی که میخواد انقلابی بودن رو این گونه تحت گونه بیستید، فرمود بیستید. و پس عزیزان ما تا حضرت ظهور نفرمانیم در انقلابی و عاجزانه از خدا میخوام که توی این مسیر ما رو شهید راه انقلاب خودش قرار بده. از اینکه خدا منت گذاشت به من توفیق داد که در این شهر شهید پرور، شهری که دوران طولانی خدمت عزیزان رزمنده این شهر بودم و افتخار دارم که با بسیاری از شهدای استان خوزستان عموما و آبادان و خرمشهر خصوصا از نزدیک قرابت و دوستی داشتم، آبروی خودم رو در گروه این قضایا میدونم، از خدا سپاسگزارم که به من توفیق عطا کرد که برای عرض ادب و طاووسی خدمت شما عزیزان مشرف بشم. امیدوارم شما هم ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. انشاءالله و سلام.